سپاسگزاریم. دعوت میکنم شنونده برنامه امروز رادیو باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید در این سه شنبه زمستانی 21 بهمن. امروز روز بسیار مهمی در یک سال گذشته در ایران به حساب میاد. به نوعی میشه گفت که آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران رخ خواهد داد و خبرهای زیادی هست. این آغاز امید هست برای پایان دادن یک ماجرای هولناک که همه ما رو درگیر خودش کرده. درسته که واکسیناسیون خیلی سراسری نیستش و فعلا در میزان محدودی انجام میشه، ولی خبر مهمیه. این آغاز یک پایانه. احسان مهرجو هم اینجاست که تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری رو به ما بگه.
به نام خدا. منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. تبریک میگم 22 بهمن ماه رو، فردا و روز انقلاب رو. عرض کنم خبر خیلی خوبی داریم، به ویژه خبر گل امروزمون که در خصوص دستاورد جدید محققان ایرانی در درمان سرطان خون هست.
در پرونده ویژه هم مارال کوشکی حضور داره با یک پرونده‌ای که ما رو باز وصل میکنه به یک رویداد بسیار مهم، رویدادی که ما رو به یک سیاره دیگه میبره.
امروز قرار بریم مریخ.
اگر آماده هستید که مغزتون رو به چالش بکشید و سوالات عجیب و غریب احسان مهرجو رو بهش فکر بکنید، حالا وقتشه.
سوال پیامکی امروز ما این هست. دوستان در روزهای گذشته درخواست کرده بودن که هر روز سوال علمی دارید میگید.
یه مقدار زنون
زیاد قلقلک داره داده میشه دیگه، زیادی سوال رو یه مقدار متنوعش کردیم. سوال امروزمون ورزشی هست.
ورزش چه ربطی به برنامه علمی رادیو داره آقای مهرجو؟
یه ربطی داره.
آقای مهرجو،
خبر سومی که میخوام بگم، چون در این خبر از واژه استخر در چند جاش استفاده شده، استخر المپیک در واقع استفاده شده، تو ذهن خودم گفتم شاید خیلی ها براشون علامت سوال باشه که خب استخر دیگه چرا تو خبر تاکید شده مثلا استخر المپیک. سوال ما حالا امروز این هست، استخر المپیک چه فرقی با استخرهای عادی داره؟ با استخرهای
مسابقات جهانی فرم
داره
یا استخر عبادش فرق میکنه؟ یه استاندارد خاصی رو داره
طبیعتاً. ممکنه به استاندارد
اگه جای دروازه رو عوض نکنن چند متر به نظرم ابعاد مسئله اساسی
ارتباط به این نکته هم که شما گفتید نیستش.
یعنی برن گوگل بکنن، یعنی برن در موتورهای جستجو سرچ کنن ابعاد به استخر المپیک چقدره، ها
جوابش خیلی سریع به دست میاد، در جستجو بکنن و جواب
خیلی سریع به دست میاد.
خیلی سریع، مشکلی نیست. به 3881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید، توضیح بدید، بگید که استخر المپیک چه فرقی با استخر مسابقات قاره‌ای، جهانی یا استخرهای عادی که میریم برای شنا دارن.
بجش آب نمیریزن توش.
ممکنه.
خبر رادیوم ra.radio
ra.radio خبر اول اشاره کردم که مربوط میشه به دستاورد جدید محققان ایرانی در درمان سرطان خون. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ورود به مرحله کارآزمایی بالینی برای روش کارتیسل شدند که کمک بسیار شایانی میکنه در درمان سرطان خون. این روش که همونطور که اشاره کردم روش کارتیسل هستش، یک روش جدید در درمان سرطان خونه که مبتنی هست بر سلول درمانی و مهندسی ژنتیک، به طوری که از خود فرد بیمار سلول‌های خونیش رو دریافت می‌کنند و برای درمان انواع سرطان خون اون شخص به کار می‌گیرند. کاری که انجام میشه اینه که اون خونی که نمونه برداری کردن از خود شخص رو میان دستورزی ژنتیکی انجام میدن روی سلول‌های تی خون اون شخص و بعد از انجام مهندسی ژنتیک این خون دوباره به بیمار تزریق میشه و به این ترتیب سلول‌های سرطانی به صورت هوشمند از بین میرن. و توی این روش که خیلی هم جدید هستش، نکته مهمش اینه که پس زدن دارو در درمان بیماران مبتلا به سرطان دیگه از بین میره، چون بسیاری از بیمارانی که تحت روش‌های مختلف حالا درمان سرطان خون قرار می‌گیرن، داروهایی که بعدش مصرف می‌کنن بدن بیمار اصطلاحاً پس می‌زنه دارو رو، ولی چون از خون خود بیمار اینجا استفاده شده دیگه این اتفاق نمی‌افته. نکته جالبش اینه که فقط دو کشور در دنیا دارن این کارو انجام میدن، یعنی به این فناوری ژنتیکی رسیدن طی چند سال گذشته، دو سال گذشته در آمریکا اتفاق افتاده بود و حالا ایران دومی کشوری هستش که داره این کار رو انجام میده. هزینهش در غرب حدود 400 هزار دلار برای هر بیمار هستش که خب با هزینه بسیار بسیار کمی در ایران شدنی شده و به زودی
فعلا که وارد کارآزمایی بالینی شده
روی در واقع حیواناتش با موفقیت پشتر گذاشته شده، حالا مجوز آزمایش روی انسان‌ها رو گرفته.
تو کسی رو به خاطر سرطان خون از دست دادی احسان؟
به خاطر سرطان خون یکی از آشنایان رو، اقوام نه، ولی یکی از آشنایان رو، بله.
کاش متاسفانه این دارو زودتر بیادش.
انسان بسیار شریف و فاضل و ادیبی بود.
منم صابخونمون رو از دست دادم، آقای مقصودی خدا رحمتشون کنه،
روحشون شاد،
خیلی آدم درستی بودش،
روحشون شاد.
احسان خبرت؟
خبر بعدی این که نیمی از فاضلاب جهانی تصویه نشده و تصویه نمیشه، متاسفانه که این نیمی از فاضلاب جهانی که تصویه نمیشه معادل 70 میلیون استخر شنای المپیک هست. یک مطالعه جدیدی صورت گرفته.
منم سرچ کنم تو گوگل ببینم
که جستجو بکنید،
جستجو بکنید،
هیچ وقت نکنید، همیشه جستجو کنید،
جستجو.
و نشون داده شده که البته این خبر خوبه ها، قبلا تصور میشد که 20% فاضلاب جهانی تصویه نمیشه، الان پژوهشی که انجام دادن، آمارهای جدیدی که گرفتن، متوجه شدن که 50% فاضلاب جهانی تصویه میشه و 50% بودن تصویه نمیشه. ولی خب این آمار اونجایی یه مقدار ناامید کننده میشه که در کشورهای در حال توسعه میزان تصویه فاضلاب خیلی کمتر هستش، یعنی هدر رفتش خیلی زیاد هست، بازیافت نمیشه برای مصارف حالا کشاورزی و تولید آب شیرین برای استفاده مجدد. آمار جهانی نشون میده که انسان‌ها و کارخانه‌ها در سطح جهان سالانه 360 میلیارد متر مکعب فاضلاب تولید می‌کنند، یه چیزی هولوش 144 میلیون استخر المپیک، و حدود نیمی از این حجم عظیم فاضلاب، یعنی حدود 70 میلیون استخر المپیک در نظر بگیریم، بدون تصفیه در طبیعت رها میشه.
70 میلیون
به حجم 70 میلیون استخر المپیک. بله، که سوال ما هم این بود، دوستان حالا پیامک بزنن به ما میگن استخر المپیک فرقش با بقیه استخرها چیه، که چرا ما میگیم در اندازه استخر المپیک
70 میلیون استخر المپیک در سال
ما فاضلاب
رها شده در طبیعت، رها میکنیم در طبیعت.
بله، 140 میلیون استخر المپیک فاضلاب تولید میشه که نیمی از این تصفیه میشه برای آبیاری و آب شیرین و کشاورزی، نیمی از این در طبیعت داره رها میشه متاسفانه.
چیکار باید بکنیم؟
مسئله اینجاست، تو ذهن خیلی ها این هستش خب چرا اون 50% دیگر رو نمیرن تصفیه بکنن. واقعیتش اینه که فناوری مورد نیاز برای تصفیه آب هم به بسیار هزینه بر هست، هم امروزه دیگه فناوری که باید استفاده بشه چون استانداردها خیلی بالاتر از قبل رفته، فناوری جدیدتر و بروزتر نیاز هست و خیلی از دولت‌ها استدلالش این هستش که برامون مقرون به صرفه نیست، نه اینکه نخواهیم.
یادمون باشه که وقتی میگیم فاضلاب احیانا همش فکرمون نره سراغ در واقع دستشویی،
نه
همه در واقع خروجی هایی که
آب حمام
هست، آب ظرفشویی هست و راستشو بخوایم میتونیم یه خورده کمش بکنیم. این دیگه دست من و شماست دیگه، اگر جهان نمیتونه رو در روی این 70 میلیون استخر فاضلاب در سال هست که در طبیعت رها میشه، ما باید به سهم خودمون این کارو انجام بدیم. فاضلاب کارخونه ها که دیگه
من جایی میخوندم سیاهشون که در کشورهای در حال توسعه سبک حمام رفتن بسیار متفاوت هست در نسبت به حالا
یعنی مصرف زیادتره،
تقریبا 5 برابر استاندارد جهانی آب مصرف، یعنی ما با 1/5 همون آبی که داریم در حمام در واقع هدر میدیم میتونیم همون شستشو نظافت رو داشته باشیم.
عجب. چون
دوش آب رو بسیاری از افراد باز میکنن از ابتدا تا
نبه
جمعان، چون طرف از زیر دوش میاد کنار، مثلا رفته جلوی آینه داره ریشش رو میتراشه با ریش
داره، آره اون بیست آب رو ببره
همچنان آب داره هدر میره به همین صورت،
آخه میخواد قشنگ بخار کنه دیگه.
ولی واقعا با 1/5 همون آب ما میتونیم،
امیر کبیر توی همون فین کاشان توی سریال امیر کبیر بهشون دست میده
دیگه، این حس رو دوستان سعی کنید نداشته باشید.
پس ماند شستشو رو در نظر بگیریم.
بله.
و از همه مهمتر و ناگوارتر فاضلاب صنعتی، فاضلاب کارخانه هاست که خیلی خیلی آسیب رسان هستش به پیکره آبهای زیرزمینی و نتیجهش میشه اون آبی که بنده و شما میخوریم دیگه، یعنی میادش توی چرخه آب.
حالا خیلی از شنونده های ما خانم های خانه دار باشن و اونا بگن که ما که تو صنعت نمیتونیم اثرگذار باشیم، راهکاریه که حالا میتونیم الان توصیه بکنیم به خانم ها که توی بسیاری از من نوشته هم دیدم توصیه شده بود، اینکه توی خانه ها بجز حالا بخش حمام یه بخش دیگه که خیلی هدر رفت زیاده شستشوی ظروف هستش. که خیلی راحت ما میتونیم حالا ظرفشویی که 2 سینک دارن یکیش رو حداقل در پوش بذاریم آب جمع بشه یه مقداری و ظرفا رو بذاریم اون تو، در حالی که خیلی از افراد اون در پوش رو نمیذارن، شیر آب باز زیر همون دائم ظرفا رو شستشو میکنن، کفی میکنن، میندازن تو اون یکی، بعد این در واقع شیر آب و حالا میارن به سمت اون یکی سینک، در حین اینکه همین جور داره آب میره باز دونه دونه شستشو میشه و میذاره خشک میکنن و آب داره همینطور میره.
ما
اکثر ظرفشویی الان 2 سینک داره دیگه،
ما کنار حوض
نه سینک
آب
هم بستیم
که
دوتا گودی داره دیگه.
آره دیگه، یاد نیستش قدیم ها جراب رو بستن به عنوان چیز بود دیگه،
یادمه
صافی بود.
بله صافی بود.
چه ابتکار هنر
بسته، همام هم به شیر همام هم میبستند.
بله به شیر همام هم میبستند.
بله جون یادتون نیست
پسماند بیمارستانی هم یادمون نره از این فهرست.
بله 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 بریم سراغ
خبر دیگه، نه اطلاعات نداریم،
نه نمیدم، بریم سراغ خبر بعدی.
شما رادیوم را میشنوید، صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
صبح بخیر خانم آقایان، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوانی، یک برنامه با موضوع علم و فناوریه. در این برنامه سعی میکنیم از شیرینی های علم بگیم، به جایی که شیرینی رو میل بکنیم شیرینی رو میشنوید اینجا. و یه خبر دیگه دارید؟
یه خبر دیگه دارید. این خبر اصل خبر خیلی جدید نیستش، قبلا هم ما اعلام کردیم و خیلی ها ممکن اصلا جاهای دیگه هم خونده باشن. یک آزمایشی انجام شده، یک پژوهشی بهتر بگم انجام شده که اصل خبر داره بیشتر تایید میکنه، و اون هم این که نورهای مصنوعی در شب خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میدن. و یک در واقع تحقیق اخیرا نتایجش منتشر شده که معلوم شده بین نورهای مصنوعی و سرطان تیروئید ارتباط خیلی مستقیمی وجود داره، و یه تیمی از پژوهشگران در تگزاس اومدن پرونده پزشکی 460 هزار شرکت کننده 50 تا 70 ساله رو بررسی کردن، و بعد اومدن همزمان تصاویر ماهواره‌ای و میزان آلودگی نوری مناطقی که این 460 هزار نفر زندگی میکردن اونجاها رو هم بررسی کردند، دیدن کسانی که در مناطقی با آلودگی نوری بیشتر زندگی میکنند میزان ابتلاشون به سرطان تیروئید بیشتر بوده، یعنی پرونده های اونا نتایج حادتری رو توش ثبت شده بوده.
عجب.
که مبتلا شده بودن.
آلودگی نوری هم باید بگیم که چیز عجیبی به نظر نمیاد، یعنی چیز کثیفی به نظر نمیاد، همین روشنایی های شهره.
بله.
همین روشنایی هستش که گاهی اوقات حتی ما شبا که میخوابیم پنجره که باز هست از در واقع بیرون داره نور میادش داخل اتاق خواب ما، ما بدون اینکه بفهمیم داریم سازوکار شیمیایی بدن خودمون رو، هورمون هامون رو، نوروترانسمیترها و واسطهای شیمیایی رو تحت تاثیر قرار میدیم. آلودگی نوری به همین راحتی در مجاورت و نزدیکی ماست.
به واسطهای شیمیایی اشاره کردید، دقیقاً در واقع هورمون ملاتونین هستش که در حضور نورهای مزاحم در شب، در زمان شب کمتر ترشح میشه در بدن، ذهن فریب میخوره که همچنان شب نشده، به خاطر هم کمتر ترشح میکنه و این تعادل بدن رو به هم میزنه برای خواب. و میدونیم که کمبود خواب خودش امراض متعدد رو در پی داره.
من الان وسط امراض کمبود خوابم.
وسط اون امراض هستی.
خوابم.
و جالبه که این افزایش در واقع احتمال ابتلا به سرطان تیروئید جالبه 10% 20% نیست، تا 55% احتمال ابتلای افرادی که در محیط‌های با آلودگی نوری زیاد هستن بیشتر میشه. یه نمونه دیگه از آلودگی نوری که خیلی رایج شده به ویژه الان که ساختمان سازی‌ها رو دارن مدل می‌کنن این هستش که موقعی که می‌خوان ساختمان رو تحویل بدن اون پیمانکار نورپردازی می‌کنه ساختمان رو. آره، نما رو با نورهای رنگی به ویژه مثلا نورهای بنفش و نورهای مثلا سفید زرد که بخوان رنگ‌آمیزیش بکنن، به ویژه این نورها اتفاقا خیلی آسیب می‌زنه.
ادارهای دولتی معمولا از لامپ مهتابی سبز استفاده میکنن. آدم بین کله پاچه و ادارات دولتی همیشه اشتباه میگیره.
کله پاچه کبابی دیگه، یعنی شما تو هر شهر که میری شب باشه مهتابی سبز و سفیدی دیدی
ولی
یا کله پاچه‌ای داری می‌بینی یا
رستم به اداره دارایی راست چه بخوای چند وقت پیش اشتباهی می‌خواستم برم گفتم والله بیان مالیاتم از همون بگیرن.
و یه اتفاق بدتری افتاده الان، شهرداری‌های شهرهای مختلف کشورمون متاسفانه برای اینکه هنر خودشون رو به بهترین شکل به مردم نشون بدن، درخت‌ها رو هم توی شهرها دارن نورپردازی می‌کنن. یعنی شما شبا که میایید بیرون می‌بینید درخت‌ها رنگارنگ شدن و نمونه بارزش که الان یه مقدار کمتر شده به خاطر هشدارهایی که تو برنامه‌های مختلف دادی همین بلوار کشاورز تهران خودمون بود
یا خیابان ولیعصر،
خیابان ولیعصر و خیابان سهروردی که فاجعه است از لحاظ آلودگی نوری.
نکته جالب اینه که در خیابان ولیعصر اتفاق جالبی افتاده. آلودگی نوری درخت‌ها رو خوب تحت تاثیر قرار میده، محیط زیست رو تحت تاثیر قرار میده. خوشبختانه دوست‌های عزیز اومدن چراغ‌های در واقع روی پیاده رو دزدیدن، از اون زیر هم یواشکی سنگا رو شکستن و دزدیدن. الان میتونیم بگیم که حداقل یکیش به نفع درخت ها و ده هیچ هم به نفع آقا دزده و احتمالا خانم دزده.
نکته نهایی رو بگم، این نورای مصنوعی فقط لامپ نیستند، بخشیش استفاده از گوشی تلفن همراه قبل از خواب هست که صفحه گوشی های ما چون نور سفید به ویژه آبی زیاد ساطع میکنه، ما داریم سفید میبینیم اما طیف آبی خیلی توش هست، این به شدت باعث میشه که ما اختلال در خوابمون ایجاد بشه، خوابهای پریشان ببینیم و کلن سطح ترشح ملاتونین در بدنمون کاهش پیدا کنه.
متخصصای خواب معتقدن که حداقل یک ساعت قبل از رسیدن به زمان خواب باید گوشی تلفن همراه خودمون رو یا صفحه نمایشش رو از خودمون دور بکنیم یا دست کم نور اون رو به حداقل میزان ممکن برسونیم.
خیلی خاموش نمیکنن گوشی رو، میگن آخه کوک کردم که صبح منو بیدار کنه. دوستان اگر گوشیتون خاموش هم باشه، در صورتی که گوشی رو تنظیم کرده باشه روی ساعت خاصی، گوشی روشن میشه و زنگ میخوره. اینو بدونید.
بله بله.
نه گوشی روشن میشه و زنگو میزنه. خیالتون راحت باشه.
یعنی خاموشش بکنید.
آره خاموش بکنید.
من میذاشتم رو حالت پرواز.
نه خاموش هم باشه گوشی روشن میشه و زنگ میزنه.
بسیار خوب. یه چیزی هم از شما یاد گرفتم.
بله.
الان تهیه کننده دیگر رادیو مو دیدم تو اتاق فرمان، آقای نوبخت، مثل که دیشب خواب بدم دیده بودن.
عجیب. بریم سراغ سوال پیامکی امروزمون. یه بار دیگه من اعلام بکنم دوستان پیامک بزنید، بگید که استخر المپیک چه تفاوتی با سایر استخرها داره، استخری که در مسابقات جهانی استفاده شده یا حتی استخری که در شهرها هست که ما خیلی راحت ازش استفاده میکنیم. یوسف احمدی زاد از مهاباد پیامک زدن، گفتن حجم استخر المپیک بزرگتر از استخرهای دیگه است و کاربرد اون برای همه مسابقات ورزشی آبی هست. و گل مکانی هم از مشهد گفتن فکر میکنم استخر المپیک آب تصفیه شده توش استفاده میشه و بهداشت اونجا بیشتر رعایت میشه و تجهیزاتش هم
کلور میزنن تو هم
کلور که همه جا باید باشه. حالا منظورش آب تصفیه بوده، شاید شناگرا میخوان بخورن یه موقعی آب شیرین بخورن. پیامک بزنید هرچی بزنید.
آب استخر خوردی؟
آب استخر تا دلت بخواد،
چون تو شناگر ماهری
هستی. تا دلت بخواد، من از بچگی زندگیم بخشش تو آب بوده. یه دوستی پیامک زدن گفتن که شماره تلفن رو بگید میخوام زنگ بزنم. 2265-2104 شماره تلفن برنامه رادیوم هست. اگرم میخواید پیامک بزنید 30881 شماره پیامک سامانه برنامه رادیوم هست که میتونید دریافت بکنید. تو همین فاصله که میخوام بریم سراغ پرونده ویژه، گفتگوی ویژه الان سیاه چه جوری من
پرونده ویژه است دوست عزیز.
آقا من میگم گفتگوی ویژه، میگی پرونده ویژه.
پرونده ویژه نیست.
چرا پرونده ویژه؟
پرونده ویژه.
تو همین فاصله برید صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید، @ra.radium. آخرین ویدئویی که براتون گذاشتیم انقدر جذابه، چرا این بوزا نمیافتن؟
دیدی
حتما خیلی جذابه.
اصلا چه جوری وایساده؟
اصلا چه جوری؟ برید ببینید دوستان.
کاش بوز بودین
واقعا.
پرونده ویژه رادیوم
ra.radio. تا چند ساعت آینده، یعنی هول و هوش ساعت 7-8 امشب، مسافرانی از سیاره زمین به سیاره سرخ میرسن. کاوشگر یا بهتر بگم مدارگرد مریخی امارات عربی متحده امروز به سیاره سرخ میرسه. البته که این آغاز کاروان زمینی ها به سمت سیاره مریخ هست، چرا که چینی ها هم در مسیر هستند. ایالات متحده هم کاوشگر خودش رو فرستاده که فرود خواهد اومد. و حالا خانم مارال کوشکی، چرا انقدر مریخ مورد توجه خانم کوشکی؟
واقعا منهای اینکه خب سیاره جذابی هست و انسان بشر از ابتدایی که میتونست آسمون رو ببینه و فرق بین ستاره و سیاره رو متوجه بشه و میدونسته اون نقطه نورانی قرمز رنگی که تو آسمون میبینه ستاره نیست بلکه سیاره است، فکر میکرده که اونجا موجوداتی دارن زندگی میکنن، همینطور که ما زمینی هستیم ادهی هم هستن اونجا مریخی و قشنگ تصور داشتن در موردشون که اینا اینجوری زندگی میکنن، احتمالاً این شکلی هستن و کاملاً اعتقاد راسخ داشتن که اونجا عده‌ای دارن زندگی میکنن.
این موضوعیه که برای همین سالهای اخیر 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، قبلش هم حتی اسطوره ها به نوعی ردی از الهه جنگ رو، بهرام در فارسی به مریخ میگفتیم، مارس، اینا در واقع همه به نوعی میشه گفت که الهه جنگ بوده دیگه، یعنی به دلیل که شاید از دور رنگش سرخ دیده میشده، یعنی یک نقطه‌ای که برخلاف بقیه ستاره ها رنگش رنگ آبی یا سفید نبوده.
البته تمام سیاره‌های منظومه شمسی با نام الهه و اسطوره‌ها نامگذاری شدن. این یک روندی بوده که حتی بعد از اینکه سیارات رو با تلسکوپ، هم اورانوس رو با تلسکوپ وقتی کشفش کردن و قبل‌تر روی کاغذ متوجه شدن که اونجا بعد یه چیزی باشه، ولی نامگذاری اسطوره‌ای شد. کلاً روند نامگذاری به همین صورته. اما بله، مریخ رو به خاطر رنگش مارس گذاشتن که خدای جنگ و خونریزی بوده و دو تا قمر داره که میگفتن یکیش ترسه و یکیش هم وحشت،
فوبوس و دیموس. و الهه های دیگه هم میتونیم بهشون برشمریم دیگه، یعنی مثلا زهره که ناهید یا بله. ونوس الهه زیبایی. اسم عجیبه، چرا اسم ونوس گذاشتن روی سیر زهره؟ بعد میذاشتن احسان،
اینم میتونستن
الهه زیبایی به نظر من.
وقتی ما ونوس تاریخ چیه؟ علم رو مرور میکنیم میبینیم بشر اشتباهات زیادی رو مرتکب شده و خب اینم میتونه یکی از اون اشتباهات بوده باشه.
برمیگردم به موضوع جدیمون با خانم مارال کوشکی، به سیاره بهرام یا مریخ.
علاقه بشر انقدر زیاد بوده که زمانی که رادیو اختراع شد، اومدن امواج رادیویی فرستادن برای مریخ با مریخیا سلام علیک بکنن، یعنی انقدر اعتقاد داشتن که اونجا کسی هست. کلن از اون زمان شاید حتی قبلتر مردم به مریخ علاقه داشتن. حالا دلیل علمیش رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، مریخ خیلی کوچیکتر از زمین نیست از لحاظ اندازه. روز مریخ یک روز مریخی کمی بیشتر از 24 ساعت خودمونه و با توجه به اینکه مدارش خب از مداری که داره دور خورشید میچرخه از مدار ما بزرگتره، سال مریخی هم به سال ما دو برابره. ما 365 روزیم، اون 687 روز، تقریبا دو برابره سال زمینی هستش. بر همین شرایط خیلی نزدیکی داره.
حتی
687 روز،
1.85
تقریبا نزدیک به دو برابر،
نزدیک دو برابر.
فصل داره مریخ مثل زمین، چون انحراف مداری داره فصل داره، بر همین شرایطش کلن خیلی خیلی نزدیک به زمین هستش و عقبه تاریخی داره دیگه، همینطور که قبلتر بهتون گفتم. اما یه چیزی که برای شنونده هم جالب باشه، چرا انقدر تو این تاریخ خاص همه سعی میکنن برسن به مریخ؟ مدارگرد امارات بود، چینی ها بودن و امریکایی ها تقریبا با اختلاف زمانی کوتاهی مدارگرد های خودشون رو به سمت مریخ فرستادن. همطور که قبلش گفتم، سال مریخی دو برابر سال زمینی هست، یعنی هر دو سال یک بار زمین و مریخ تو نزدیکترین حالت به همدیگه میرسن. این زمان رو در نظر میگیرن برای اینکه اگر میخوان مریخ نوردی بفرستن به سمت مریخ، این بهترین زمانه، چون کمترین زمان ممکن رو طی میکنه و میزان سوختی که مصرف میکنه خیلی کمتره. اماراتی ها سال 2014 اعلام کردن که میخوان یک مریخ نورد بفرستن. اینم اولش بگم، مریخ نورد به این منظور نیستش که همه ی مریخ نورد ها روی سطح مریخ فرود میان، نه، بعضی هاشون روی سطح مریخ فرود میان و میخوان که روی مریخ کاوش بکنن، بعضی ها توی مدار مریخ
که بهش میگیم مدارگرد.
مدارگرد هست روی مدار مریخ.
مریخ نشین هم که میشه اونایی که سطح نشین هستن، فرود میان فقط اون جایی که فرود اومدن هستن،
لندر
بهش میگیم. مریخ نوردم که اونایی که اینه یه رباتن، روبر حرکت میکنن،
بله،
یک چهارچرخه شیشچرخه است. و حالا در واقع مسمار العمل یا امید امارات
مدارگرده. بله، میخواد در مورد این تحقیق بکنه که چرا مریخ جوش رو انقدر دست داده. البته جوش غنی از دیوکسید کربونه، ولی خب جو خیلی نازکی داره و مأموریتش اینه که در مورد جو مریخ تحقیق بکنه، اطلاعات به زمین بفرسته و یک سال مریخی یعنی 687 روز قراره اونجا باشه و هر 55 ساعت هم دور مریخ رو دور بزنه.
حالا برگردیم به دوران گذشته، این که چرا مریخ برای بشر همیشه جالب بوده، جذاب بوده و حتی در واقع الان میبینیم که امارات داره انگار یک قدم تازه‌ای رو برمیداره در تاریخ عصر فضا. این میشه گفت نخستین کشور در حال توسعه یا کشور اسلامی به حساب میاد که داره یک مأموریت بین سیاره‌ای رو انجام میده، دنبال میکنه. حالا برخی معتقدن که خود در واقع این مدارگرد از خاک ژاپن برخواستش، یعنی با یک حامل یا یک موشک در واقع ژاپنی به مقصد در واقع مریخ حرکت کرد و در این حال اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کمک کردن به امارات برای ساخت این مدارگرد. ولی حقیقت اینه که داره یک توسعه تکنولوژی و فناوری اتفاق میفته.
اهداف بزرگی هم امارات داره. توی یکی از مصاحبه گفته بودن که ما میخواییم رقیب اصلی بشیم برای ایلان ماسک و شرکت اسپیس ایکس و سال 2117 حتما یه سکونتگاه توی مریخ داشته باشیم.
سال 2117؟
بله.
آها، خب پس چیزی هم نمونده دیگه. تجربه نشون داده که
6 سال دیگه.
خب تجربه نشون داده که اون چیزی که گفتن انجام دادن دیگه. در طی زمان خیلی کوتاهی از توسعه فضایی در امارات ما شاهد این قدم بلند پروازانه هستیم. این قدم بلند پروازانه قرار نیستش تکرار بکنه کار مدارگرده قبلی رو. مثلا ما اودیسه مریخ رو داشتیم پیشتر که هنوزم در واقع مدارگردیه که در پیرامون سیاره سرخ هست. شاید میشه گفت دقیق ترین اطلاعات پیرامونی سیاره مریخ رو اودیسه برای زمین فرستاده. حتی به نوعی میشه گفت ایستگاه رله هست، یعنی ایستگاهی هست که وقتی که مریخ نشین ها و مریخ نوردا روی مریخ هستن، اطلاعات رو میفرستن به اودیسه، اودیسه میفرسته، اودیسه در مدار هستش، میفرسته به سمت زمین. این قراره چه کار بکنه؟ چقدر متفاوته نسبت به بقیه؟ اصلا مأموریت اصلیش چیه؟
مأموریت اصلی این که 3 تا ابزار داره با خودش میبره که بتونه طیف سنجی بکنه،
یکی لایه‌های جو رو،
بله، یکی مادون قرمز، یکی فروسرخ. کاری نمیشه گفتش که هر کسی، هر مدارگرد یا مریخ سطح نشینی که داره میره میخواد یه کار جدید انجام بده، لزومه اصولا تکمیل کار پروژه قبلی که داره انجام میشه. چون اگر برای این کارها ما هر کشوری بخواد مستقل از همدیگه کاری انجام بده، میتونیم بگیم به نتیجه خاصی نمیرسیم. باید از تجربه های قبلی استفاده بشه و مدارگر یا سدنشین جدید به تکمیل کارهای قبلی بره. چون وقتی که به یه سیاره دیگه میرسه، ما دسترسیمون از این ور در حد دسترسی مخابراتیه. مثلا میتونم براتون بگم یکی از مریخ نوردها بود که قرار بود 2 سال کار بکنه، 3 سال کار بکنه، ما دیدیم 14 سال کار کرد.
بله.
بر همین خیلی قابل پیش بینی نیستش که اون وسط داره چه اتفاقی میفته.
و حتی قابل پیش بینی نیست که امروز بعد از ظهر، امشب در واقع در مدار مریخ چه اتفاقی برای امید امارات میفته.
ساعت 19 به وقت ایران.
بله.